أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. درباره اسباب و زمینه‌های اجابت دعا به معانی گفته شده صحبت می‌کردیم، زمان را مطرح کردیم و توضیحاتی رو که مربوط به خاصیت زمان بود و اینکه چگونه می‌شود که ماهی بر ماهی یا روزی بر روزی و ساعتی بر ساعتی فضیلت دارد و برتری دارد، در اولین جلسه از مباحث مربوط به دعا خدمتتون مطرح کردم. اون چرا که به عنوان مقدمه امشب خدمتتون عرض میکنم، مقدم اون مباحث مربوط به زمان در مورد مکان، چون آغاز بحث امروزمون اینه که مکانها برای اجابت دعا با همدیگر تفاوت دارن. برخی از مکانها قابلیتی و استعدادی یا کمالاتی دارن که سبب استجابت قریبتر، نزدیکتر یا تامتر، شدیدتر یا ظاهرتر و آشکارتر می شوند. برخی از ادعیه این خاصیت رو ندارن، برخی از مکانها این خاصیت رو ندارن، برخی از مکانها این خاصیت رو دارن که اون ویژگی های یاد شده اجابت نزدیکتر انجام بشود، زودتر انجام بشود. برخی این استعداد و قابلیت رو ندارن، برخی اجابت ژرف‌تر و تامتر رو مقتضی هستن، برخی نیستن. با توجه به مباحثی رو که در اولین جلسه درباره زمان خدمتتون عرض کردم، اینجا دیگه تکلیفش روشن هست. چون زمان که از اف درجات وجود است، میتوانست به دلایلی و به جهاتی که گفته شد میتوانست خواصی داشته باشد و آثاری داشته باشد. با اینکه یه تفاوت اساسی که میان زمان و مکان وجود داره اینه که زمان سیال است و گذراست، بنابراین اتصافش به عوامل و امور بیرونی اتصاف بالعرض یا طبعی یا اعتباری است. یعنی مثلا این که امام یا پیامبر یا انسان کامل یا اولیاء خدا در شب جمعه عبادت کردن، اون شب جمعه که اونها عبادت کردن و دعا کردن با شب جمعه که ما داریم عبادت میکنیم و دعا میکنیم فقط در اسم مشترکن. او یه قطعه از زمان بود در هزار سال، چند هزار سال قبل یا صدها سال قبل، این قطعه دیگری از زمان است که ما داریم عبادت میکنیم. با این حال، با این که این تفاوت‌های عمیق و همه جانبه رو داشت، توجیهاتی رو خدمتتون عرض کردم که میتوان قابلیت و استعداد رو به زمان که از عف درجات وجود هست نسبت داد. اما در مورد مکان کار آسان تر هست، به خاطر اینکه مکان این قابلیت رو دارد که مثلا کس امامی در آن عبادت کند، این مکان هم همچنان باقی میمونه. ممکنه که مقداری از خاک آن رفته باشد، ممکن است خاکی بر آن اضافه شده باشد، ولی مقصود از مکانی که امام یا پیامبر یا ولی یا انسان صالح، انسان صادق، صدیق در آن عبادت کرده، همون سطح رویی نش نیست تا بگیم این سطح رویی رو باد برده است، یا اون مثلا سطح رویی نیست که بگیم چیزی مانع شده است، موزاییکش کردن یا فرش کردن، این دیگه پنهان شده است و گم شده است. نه، وجود انسان کامل یا انسان مکمل این خاصیت رو داره که در هر مکانی که قرار بگیره آثار وجودیش گسترده بشود. به عنوان نمونه در مورد امام حسین علیه السلام که تربت اون حضرت سفارش شده است که بر آن سجده بشود، به عنوان مهر استفاده بشود، به عنوان استشفا میتوان مصرف کرد، به عنوان افطار در عید فطر میتوان بلکه سفارش شده که استفاده بشود، به عنوان تسبیحی که ذکرها رو مخصوصا تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو اگر انسان بعد از نماز با تسبیح تربت امام حسین علیه السلام بگه، اثرش چندین و چند برابر می شود و بنابراین این تربت امام حسین که اینقدر اهمیت داره اختصاص به همون جایی ندارد که امام مدفن و مسجع شریف امام حسین علیه السلام هست، بلکه در برخی از روایات اومده است که از مسجع حضرت 12 فرسخ در 12 فرسخ تربت امام حسین است. یعنی حضرت این اثر وجودی رو داره که این قداست را بالعرض به خاکی تا 60 کیلومتر را داده باشد. خب همچنان که امام حسین این گونه هست، انبیا، اولیا، هر کدام فراخور شأن و مقامشون وقتی در یک مکانی که قرار میگیرن خاصیت‌های بلعرض را به این خاک و به این زمین و به این مکان میدهند، ممکنه که یکی باشد که اثر وجودیش این اندازه است که فقط همین دورور خودش رو شامل شده، یکی ممکنه که چند ده متر و چند صد متر رو از آثار وجودیش برخوردار کرده باشه، یکی ممکنه که جایی که قرار گرفت همون سطح رو گرفته، یکی ممکنه که یه طبقه، 10 طبقه، 100 طبقه، 100 متر، 1000 متر، 10000 متر زیر زمین و همچنین در جو و آسمان رو ممکنه که این آثار وجودیش به اونها رسیده باشه. بنابراین ممکنه که برخی از مکانها این گونه باشن که اگر هواپیمایی از فاصله 1000 متری، 2000 متری، چند هزار متری از اون عبور کنه، از یک فضای مقدس عبور کرده، از یک فضای دارای آثار و خیرات و برکات عبور کرده است. همچنین هست اگر مثلا در انتهای زمین یا ته زمین، در اعماق و ژرفای زمین هم ممکن همین خاصیت ها داشته باشه. بنابراین وقتی که گفته می شود که مکان این خاصیت و این فضیلت و این استعداد و آمادگی رو برای اجابت دعا به معانی گفته شده داره، این امر کاملا معقول هست. ممکنه که چنان که قبلا در مورد زمان گفتیم، در مورد مکان کاملا روشن‌تر و موجه‌تر بگیم، به خاطر استعداد و قابلیت خود مکان هست. خود مکانها را که ما به ظاهرش نگاه میکنیم نمیتونیم تشخیص بدیم که این خاک با خاک دیگر چه تفاوت داره، این سنگ با سنگ دیگر چه تفاوت داره. ملازمی فرمایی که در عبادات گفته شده که، حالا یه بخشی رو در همین روایت اینجا میخونیم، کسی که انگشتر عقیق داشته باشه، خب سنگ عقیق با سنگ های دیگر همشون سنگن، ولی سنگ عقیق این خاصیت رو دارد که سبب اجابت دعاست، سبب مغفرت است، سبب به مورد پذیرش قرار گرفتن عبادات هست و قبولی عبادات می شود، در حالی که سنگ های دیگه این خاصیت نداره. سنگ فیروزه این خاصیت رو داره که سبب مغفرت می شود، در حالی که سنگ های دیگه این خاصیت ندارد. بنابراین ممکنه که اصل این مکان خاصیتی داشته باشد که مکان دیگر نداشته باشد، چنان که حالا قطع نظر از اون آثار طبعی و بلعرضی رو که شامل مکان ها می شود، چنان که مثلا مشاعر با این که خب یه بیابانی است، اما این بیابان آثاری دارد، خیراتی دارد ذاتن و فی نفسه که زمینهای دیگر ندارن، چنان که برخی از اراضی مقدسند، حالا فقط هم ارض اقدس بیت المقدس و ارض قدس نیست، بلکه برخی از اراضی مقدسند، قدسیتشون هم ذاتیشون هست، علت نشان قدسیتشون هم اینه که انسانهای مقدس پرورش میدهند. کسی که از اون خاک ارتزاق میکنه، غذا میخوره، آبی از اون خاک میخوره، نسبت به دیگران یا استعداد بیشتر، خاصیت بیشتر، هوش بیشتر، فهم بیشتر و قابلیت برای دریافت ایمان بیشتر و چنان که در و مشابه، چنان که در خیلی از جاها یا حداقل برخی از جاهایی رو که کم و بیش گفته شده، این آزمایشات به عمل اومده که مثلا استعداد این خاک بیشتر است برای حاصل خیزی، برای بهره‌وری بیشتر از زمین، برای محصولات کشاورزی بهتر. کسانی که در این منطقه زندگی میکنن از هوش بالاتری برخوردار هستن، استعداد بیشتری دارن. کسانی که در یک منطقه روستایی قرار دارن، اینا استعدادهای بسیاری در جنبه‌های مختلف دارن، در صنایع دارن، در کارهای دستی دارن، در جنبه‌های هنری دارن، در علم و ایمان. ملازم میفرمایی که در برخی از جاها، حالا اگرچه شهرت پیدا کرده، ولی چندان هم بی ربط نیست. مثلا بهش میگفتن دارالمؤمنین. علت این که دارالمؤمنین هست، درسته که یکیش ممکنه که قابلیت خود مردم باشد، یکی دیگهش علمایی که در اونجا بودن یا صلحایی که در اونجا بودن، شهدایی که در اونجا بودن، انسانهای صالحی که بودن، همه اینها، اما مکان هم میتواند این خاصیت رو داشته باشه. چنان که در مورد شهر قم نوشته شده، یک بخشی یک خیابانی است که یه جایی رو در روایات اومده که یکی از درهای بهشت اینجاست. وقتی که جا رو معین کردن که یکی از درهای بهشت اینجاست، خب قطعاً باید که انتظار داشته باشه، این باید یه خاصیتی داشته باشه، و الا اگر قرار بود که همه این خاک ها مثل هم دیگه باشن، چرا یه در بهشت از اینجا باشه و در جای دیگر نباشد؟ اگر به خاک از همه جا خاک دارد، اگر به سنگ از همه جا سنگ دارد، اگر به زمین است زمین در جای دیگر هم هست، در کرات دیگر هم هست. بنابراین هم میتواند زمین ها با همدیگر تفاوت داشته باشند، مکان ها با همدیگر تفاوت داشته باشند، خاک ها و سنگ ها و مانند اونها تفاوت داشته باشند ذاتن و فی نفسه. هم میتوان به خاطر این باشد که نبی از انبیا، ولی از اولیا، مؤمنی، صالحی، شهیدی و بالاخره اهل سلوکی، کسی در یه جایی توتن کرده، استقرار پیدا کرده، مدت مدیدی اونجا ذکر گفته، این اثر در اونجا تحقق پیدا میکنه، یا در محیطی رو که مؤمنی پیوسته در اونجا عبادت کرده، نماز خونده، این زمینها بالعرض استعدادها و قابلیت‌های دیگری هم پیدا می‌کنه، و بقیه اون چیزی رو که در مورد زمان خدمتتون عرض کردم در اینجا دیگه به طریق اولا قابل گفتن هست. بنابراین عجیب نیست و سبب اعجاب و شگفتی نیست که مکان در اجابت دعا به معانی گفته شده مؤثر باشد. دو سه روایت رو فقط به عنوان نمونه میخونم خدمتتون و به بخش بعدی میپردازم. در روایت داریم که روی ان من الذنوب ما لا یعفو یا ما لا یغفر الا بعرفه، برخی از گناهان هست که فقط در سرزمین عرفه مورد مغفرت قرار میگیره، ول مشعر الحرام، فقط در مشعر الحرام مورد پذیرش و مورد مغفرت قرار میگیره. برخی از وقتی اونجا برخی از گناه فقط اونجا به مغفرت و آمرزش میرسه، معناش اینه که عرفه و مشعر الحرام یه خاصیتی دارد که در جای دیگر نیست. چنان که برخی از گناهان هست که در حرم، در اون محدوده مکه به آمرزیده می شود، برخی هست که در مسجد الحرام و گرد کعبه مورد بخشش قرار می گیره، یعنی اینا با هم دیگه تفاوت دارن. و روی عن الرضا علیه السلام ما وقف احد به تلک الجبال الا استجیب له، کسی رو اون کوههای مشعر الحرام و عرفه، کوههای عرفه، کسی اونجا توقف نمی کنه و عبادت نمی کنه و دعا نمی کنه مگر اینکه دعاش به اجابت میرسه. خب حالا اگر این کسی که اونجا دعا کرده بر روی کوههای عرفه اگر مؤمن باشه، فاما المؤمنون فیستجاب لهم فی آخرتهم، دعاهایی رو که اونجا میکنن در آخرت مورد اجابت قرار میگیرد، یعنی در باطن وجودشون مورد اجابت قرار میگیره. و اما الکفار فیستجاب لهم فی دنیاهم، حالا اگر کسی عرفه رفت، از کفار عرفه رفتن، از افرادی که قابلیت درک توحید رو ندارن و درک عبادت خالص رو ندارن اونجا قرار گرفتن که دعا کردن، میگه دعای کفار هم در کوههای عرفه به اجابت میرسد. یکی دیگه از مکانهایی که سفارش شده برای دعا کردن و دعا به اجابت نزدیکه، ول مسجد و مطلقا، مساجد این گونه هستن، حالا چه مسجد الحرام، چه مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، چه مساجد دیگر، مساجد جامع، مساجد محل، مساجد کوچکتر و کوچکتر، حتی اگر کسی در خانه خودش هم مسجد قرار داده باشد، همین که در روایات سفارش شده که کسانی که عبادت میکنن یه جایی محراب قرار بدن، جانمازشون همیشه پهن باشه و هر موقعی که میخوان عبادت کنن در اونجا عبادت کنن، برای اغلب انسان‌های متعارف این گونه فارغ شده که در یک جای معین عبادت کنن، این آرام آرام تبدیل به مسجد می شود، اگرچه احکام شرعی یا فقهی مسجد رو ندارن، یعنی وارد شدن اونجا مثلا بدون غسل و وضو مانعی نداره، اونجا رو نجس کردنش مانعی نداره، ولی در این حال آثار و خیرات و برکات معنویش رو اونجا داره مسجد، حالا چه مسجد عموم باشد یا خصوص باشد، همین گونه است که این اثر و خاصیت رو داره. البته این اشاره کردم خدمتتون که برای انسان های متعارف سفارش شده که یه جای معینی رو برای نماز خوندنشون اختصاص بدن، اما برای اولیا، مخصوصا کمل از اولیا الهی، برای اونها چنین سفارشی نشده است. بسا برای اونها سفارش شده باشد که جای جای این محیط و امکنه رو که هستن نماز بخونن، یه دو رکعت نمازشون اینجا بخونن، نماز سه رکعتی یا باز یه جای دیگه بخونن، چهار رکعتی یه جای دیگه، همینطوری متفرق نماز بخونن. شاید سرش این باشه که با این نماز خوندن های جایی که حضرات اولیاء کامل خدای متعال در جاهای مختلف نماز میخونن، خیر و برکت وجودی اونها که بی نیاز از زمین و زمان هستن به زمین و زمان هم سرایت میکنه و امکنه آثار و برکات و خیراتی پیدا میکنه که میتوان شفا بخش امراض ظاهری و باطنی جمع بسیاری از انسانها باشد. بنابراین مسجد این ویژگی رو داره. در حدیث قدسی آمده است که الا ان بیوتی فی الارض المساجد، خانه خدا در زمین مسجد است. مساجد مطلقا بیت الله هستند و خانه خدای متعال هستند. بعد می‌فرمایید که فطوبا لمن تطهر فی بیته ثم زارنی فی بیت. حالا تطهر هم درسته، خوشا به حال کسانی که تو تطهر فی بیتهی، نفس خودشون رو در خونشون پاک کنن، وضو بگیرن، غسل کنن، هر چی رو که لازم هست یا اگر امکانات ندارن تیممشون رو کنن، ثم زارنی فی بیت، اونجا طهارت بگیرن، بعد بیاد تو خونه من زائر من بشن. تو مسجد وضو گرفتن سفارش نمی شود. حالا اگر کسی اینگونه شد که تو تطهر فی بیتهی، خانهش تطهیر کرد و وضوشو گرفت یا غسلشو کرد و رفت داخل مسجد، داخل مسجد هم که خانه خداست، به زیارت خدای متعال، اگر اینجور شد میفرمایید که وهو اکرم من ان یخیب زائره و قاصده، خدای متعال بزرگتر است، کریمتر است، بخشنده تر است از این که زائرش را و کسی که او را طلب کرده است مایوس کند و ناامید گرداند. یعنی اگر وقتی در مسجد که قرار گرفت چیزی از خدای متعال بخواهد، آرزوهایش برآورده خواهد شد. نمونه دیگری رو خدمتتون عرض کنم و آخریش باشه. یکی از بهترین و شریفترین مکانها برای دعا کردن که دعا در اونجا به اجابت بسیار نزدیک است، حرم امام حسین علیه السلام و زیر قبه آن حضرت هست. فقد روی ان الله سبحانه و تعالی عوض الحسین علیه السلام من قتلی به اربع خصال، خدای متعال در عوض شهادت امام حسین علیه السلام چهار تا ویژگی اون حضرت داده. اینو یه توضیح خدمتتون عرض کنم که در روایات متعددی وجود داره که مثلا با توجه به این که امام حسین به شهادت رسیده، روزهای سختی و مشکلات بسیار زیادی رو تحمل کرده، آثار و خواص یا عنایات ویژه از طرف خدای متعال به اون حضرت تعلق گرفته است. این معنای این سخن اینه که کار حضرت ابا عبدالله سخت‌تر است یا سخت‌تر بود و مصیبت اون حضرت قطعا و یقینا جانسوزتر، ولی آیا عمیق‌تر هم هست؟ یعنی فشاری رو که بر امام حسین در اون روز اومده متفاوت با اون اذیت و آزار و صدمه و مصیبتی است که بر سایر ائمه علیهم السلام وارد شده است یا نه؟ اینو در یه جایی یه بخشش رو یه توضیح مختصری داده بودم که فقط اشاره می‌کنم، یه بخش دیگری به تفسیر دیگر رو هم بهش اضافه می‌کنم. اونی رو که در جای دیگری عرض کردم اینه که خاندان پیامبر به خاطر لطافت روحشون و بزرگی شأن و مقام و رتبهشون همشون به گونه‌ای هستن که کمترین توهین و اهانت، کمترین جسارت، کمترین بدرفتاری نسبت به اون حضرات بزرگترین مصیبت است. این گونه نیست که همچنان که اگر کسی ما بد بگوید حالا یه 5 دقیقه ناراحت میشیم بعدم دیگه یادمون میره دنبال کارمون میریم، یا اگر مثلا کسی ما رو به زحمت بندازه این متأثر میشیم، انبیا و اولیا هم همین گونه باشد، یا اگر مثلا یه انسان معمول و متعارفی رو یه لگدی بهش زدن، برای اینکه انبیا متأثر بشن لازم باشه که 10 تا لگدشون بزنن؟ نه، با توجه به لطافت روحی اونها به گونه ایست که اگر کمتر از گل به اونها گفته شود مصیبت بزرگی است. چنان که در عرف هم همین گونه است که برخی از طبقات اجتماعی به راحتی به همدیگه بد میگن، به راحتی یقی همدیگه رو میگیرن، به همدیگر فحاشی میکنن، حرفای ناروا و زشت میزنن، اما در این حال که عصبانی میشن بدیویرا میگن، یه دقیقه بعدم تمام شده رفت. اما اگر همین شبیه اون چرا که افراد عرف عام یا طبقات فرودین جامعه به همدیگه اهانت رو یکی میکنن، یک صدامون رو به یک انسان فرهیخته، به یک انسان عالم، به یک انسان صادق، به یک انسانی رو که این چیزها رو دون شأن خودش میدونه و بزرگه و کریمه و مانندون، کمتر از اینها به اونها گفته بشه، کمتر از این جسارت ها به اونها گفته شود، گناهیست
نابخشودنی، طبعا اونا رو متأثر میشن بسیار زیاد. اون نمونه رو که یه جایی در همین حالات عرفا و برخی از گمان میکنم که مرحوم نوخودکی رحمت الله علیه در جایی گفته که یکی، حالا مکررم خدمتتون عرض کردم که یکی از علما در نزدیکای اصفهان از اهل سلوک بود و ساکن بود، ذل السلطان همینطور که اسب سوار بود و رفت خدمتشون، عرض کرد که شیخ چیکار میکنی؟ ایشون هم گفت دعا میکنم به جان بندگان خدا. سال ذل السلطان که والی اصفهان بود گفت که به جان قبله عالم هم دعا میکنی؟ مقصدش ناصرالدین شاه بود. و هم گفت که باز برای بار دوم گفت دعا میکنم به جان بندگان خدا. برای بار سوم و چهارم دو سه بار ذل السلطان پرسید و سر به سرش گذاشت که میخواست ازش حرف بگیره که بالاخره به جان ناصرالدین شاه دعا میکنی یا دعا نمیکنه. بالاخره سکوت کرد و او هم اسبش رو انداخت و رفت. یه چند قدم که رفت کنارتر، اسبش شروع کرد لگد زدن و داد و هوار کردن و ملخ زد و انداختش رو زمین. فهمید که چه اشتباهی کرده، سر به سر شیخ گذاشته، این اتفاق براش افتاده. برگشت اومد خدمت شیخ، عرض کرد شیخ خواستیم مزاح کنیم. گفت اسبم خواست مزاح کنه، اسبم قصد جدی نداشت، و الا بعد از این که افتاده بودی یه لگد محکمترم یه سرت رو سینه تو زده بود له لورده کرده. یک شوخی کردن به یک عالم اهل سلوک این اثر رو داره که یه اسبی هم با شوخی میکنه و اذیتش میکنه، در حالی که اگر کسی با ما شوخی کنه، کسی ما رو سر به سرمون بگذاره، دستمون بدازه، هیچ اتفاقی براش نمیفته. اینا بدین جهته که لطافت‌های روحی، مقامات معنوی، بزرگی و کمالی رو که در کسی هست، آثارش آثار متفاوت از آثار عرف است. در نتیجه انبیا و اولیا، چنان که در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو می‌بینیم که وقتی که ابراهیم فرزند آن حضرت از دنیا رفت، روزهای روز گریه می‌کرد حضرت، در حالی که خب بسیاری هستن که فرزندانشون از دنیا میرن، مخصوصا در عصر و زمان ما ملاحظه بفرمایید که برخی هستن یک فرزندشون از دنیا رفته، دو تا، حالا اونایی که در راه خدا از دنیا رفته که دیگه سر جای خودش، یکی دو تا از دنیا رفته، صبر میکنن، تحمل میکنن. در زندگی علما مکرر و مکرر گفته شده که فرزندشون از دنیا رفته ولی چون مهمون داشتن هیچ حرفی نزدن تا مهموناشون بیان غذاشون رو بخورن، بعد از غذا وقتی اونها رفتن گفتن خب حالا برداری اینا مثلا غسلش بدین، کفنش کنین، چه کارش کنین و مراسم رو انجام بدین. مگه میشه که یه انسان متعارف، یه انسان اهل ایمان، یه درجه بالاتر، عالم، این گونه باشه که در مصیبت ها اینقدر صبر کنه، خم به ابرو نیاره، اون وقت پیامبر روزهای روز گریه کنه، وقتی هم بهش اعتراض کنم میگه که دل می سوزد و چشم می بارد، اما یک کلمه خلاف رضای خدا نمیگیم. علتش چیه؟ علتش لطافت روحی است. گونه است که انبیا و اولیا، مخصوصا سرور انبیا و اولیا، به گونه هستند که اگر شاخی یک درختی در مقابلشون پژمرده بشود متأثر میشوند به لحاظ روحی، به خاطر نهایت و غایت لطافت روحیشون. کمترین مصیبت ها مصیبت های بزرگ غیر قابل تحمل هست، اینو قبلا گفته بودم. اما نکته دیگر این که اینو داشتم میگفتم که در خیلی از روایات اومده که امام حسین به خاطر سختی هاشون این خیرات و برکات رو خدای متعال داده، وقت معناش اینه که مثلا به دیگران نداده به خاطر اینکه خیلی سختی کشیده است. عرض کردم خدمتتون که انبیا و اولیا با توجه به لطافت روحیشون هر کدام در مرتبه که هستن تأثیراتی رو میپذیرن و سختی هایی رو تحمل میکنن که دیگران این سختی ها رو ندارن. عرض کردم خدمتتون در عرف هم همین گونه است که خیلی چیزها رو بسیاری متأثر میشن که عامه مردم متأثر نمیشوند. این معنای تأثیر خاندان پیامبر علیه السلام هست. بنابراین بر این اساس دیگه لازم نیست که امام حسین رو با لب تشنه به شهادت برسانند، بلکه اگر تو خونه خودش هم محصورش کنن، بلکه اگر ناخونده و بدون اذن و اجازه هم وارد خونش بشن، چنان که خونه برخی از ائمه میشدن، اینها هم مصیبت های بزرگی است که غیر قابل تحمل است. بنابراین وقتی که امام کاظم علیه السلام به عنوان کاظم معرفی شده، این بین معنی نیست که بقیه خاندان پیامبر کاظم نیستن یا بقیه خاندان پیامبر دوچار مصیبت نشدن و خیشتندار نبودن. نه، با توجه به شرایط عصر و زمان مردم یه نکته ای رو درک کردن، صدق امام صادق را در مقابل این همه آدم کاذب عامه مردم فهمیدن رضایت امام رضا علیه السلام رو در مقابل نارضایتی بسیاری از مردم عادی و عامی و عالم و غیر عالم، عامه مردم متوجه شدن. به تعبیر دیگه این صفات ظهور پیدا میکنه، عامه مردم متوجه میشن و الا همه خاندان پیامبر اهل رضا هستن، رضای تام و تمام در همه مراتب وجودشون، همه صادقن، صدق محض و مطلق، به گونه‌ای که میزان صدق همه انسان‌ها و همه گزاره‌های علمی و غیر علمی هستن و همینطور بقیه موارد. اما تفسیر دوم که تفسیر دقیق‌تر و عمیق‌تر و فنی‌تر هست، اون اینه که هر کسی با توجه به جایگاه و مقام و منزلتش در عوالم هستی، وقتی به جهان طبیعت که میاد، اگر جایگاهش در جهان طبیعت نسبت به جایگاه قبلیش در عوالم پیش از طبیعت تفاوت داشته باشه، همون اندازه متأثر میشه، همون اندازه سختی رو تحمل میکنه و مانند اون. به عنوان نمونه، اگر جایگاه کسی در عالم مثال منفصل یا برزخ اسفل باشد، اگر این گونه باشد، خب این طبعا وقتی که از انتهای عالم که آسمان اول هست، از بالا هفتم هست، از اینجا که نزدیک زمین آسمان اول هست، وقتی که جاش آسمان اول بوده، این هبوط کرده، تنزل کرده، یه پله اومده پایین تر، یه طبقه اومده پایین تر، مثل اینکه کسی مثلا طبقه اول بوده رسیده همکف، کسی همکف بوده رفته زیر زمین، کسی منهای یک بوده رفته منهای دو، کسی طبقه 100 بوده اومده 99. این طبعا اگرچه همین تفاوتی رو که براش در عالم هستی اتفاق افتاده سخته، اما سختیش اون اندازه نیست که کسی از آسمان دوم اومده روی همکف و در زمین قرار گرفته، اونی که در آسمان سوم بوده، چهارم بوده، پنجم بوده و همینطور. به تعبیر دیگه اینو اضافه کنم خدمتتون که بنابراین هر انسانهایی که در جهان طبیعت اومدن، همه هبوط کردن، همه تنزل کرده اند، همه در عالم کثرت آمده اند، در جهان طبیعت آمده اند، بنابراین همه، لقد خلقنا الانسان فی کبد، همه انسان ها در سختی قرار می گیرن، ولی سختی هاشون با هم دیگه تفاوت داره، بسته به اینه که آخرین منزلی را که هوشیار بودند، متوجه بودند، آگاه بودند، به علم حضوری ادراک کرده بودند، یا آخرین منزلی که آثارشون در ظاهر وجودشون یا اولین درجه از باطن وجودشون شکل بسته و ظهور پیدا کرده و تحقق پیدا کرده، بسته بینه که کجاست. اگه کسی یه پل اومده در جان طبیعت، به اندازه همون یه درجه تنزلش سختی میکشه، مثل کسی میمونه که کلاس پنجم بوده برش میگردن برای کلاس چهارم درس بخونه، کسی که مثلا سال اول دانشگاه بوده برش میگردن دیپلمشو دوباره بگیره، کسی که مثلا سروان بوده یه دونه ستاریشو ازش میگیرن تا بشه مثلا ستوان یک، کسی که مثلا استاد بوده یه درجه ازش بگیرن تا بشه دانشیار، اینا یه درجه تنزل پیدا میکنن. سخته یقیناً این گونه است که لقد خلقنا الانسان، همه انسان‌ها بالاخره تنزل پیدا کردن و هبوط کردن. خب قطعاً و یقیناً سخت خواهد بود و در کبد و مشکلات و گرفتاری‌ها و مصیبت‌ها خواهند بود. اما وقتی سختی بیشتر خواهد شد که کسی دو پله و دو مرتبه تنزل پیدا کرده باشد، کسی سه پله و چهار پله تنزل پیدا کرده باشد و همینطور تعداد طبقات و مراتب وجودی رو بشمرید، اگه کسی از عالی ترین درجه وجود هبوط کرده است و در جهان طبیعت قرار گرفته است، این سختیش بسیار بیشتر و بیشتر خواهد بود. به تعبیر دیگر اینجا عالم کثرت است، عوالم پیش عالم وحدت است. کسی که از عالم وحدت به عالم کثرت میاد، بسته به اینه که اون عالم وحدتش وحدت حقه حقیقی محض باشد یا وحدت حقه ذلی محض باشد یا وحدت حقه ذلی غیر محض باشد، اضافی و نسبی باشد، با هم دیگه تفاوت داره. خب حالا انسان ها از کجا آمدن؟ ضمن این که بگیم که اکثریت قریب اتفاق انسان ها، یا بگیم نه، غیر از مخلصین بدون استثناء همه مرتبه وجودشون مرتبه وحدت ذلی است، وحدت حق ندارند. حالا این وحدت ذلی یا حقه هست یا اضافی است. یعنی ممکنه کسانی باشن که نازل شده اند و از مرتبه وحدت ذلی هم نازل شدن، ولی وحدت ذلیشون وحدت ذلی بسیطی است و حق است، یعنی حقیقتا در عالم وحدت بودن ولی عالم وحدتشون وحدت به تبع داشته، مثل کسانی که در سیر سعودی به عالم وحدت به تبع ملحق میشوند، مانند کسانی که بر سفینه نجات سوار میشوند. اما جمعی دیگر هستند که از مرتبه عالی وحدت نبودند، از مرتبه وحدت حقه نازل نشدند، بلکه از مرتبه وحدت ذلی اضافی نسبی، یعنی باز به تعبیر قبلی خدمتتون عرض کردم، از عالم وحدت ملکوتی آمدند، از عالم وحدت جبروتی آمدند. خب خود ملکوت هم دارای درجات مختلف است وحدتش، جبروت هم دارای درجات مختلف است وحدتش. بنابراین کسی که از این درجات اومده بسته اینه که اگر کسی از وحدت محض آمده باشد، مانند حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی در جهان طبیعت که قرار میگیرد، سختی و گرفتاری و مشکلات و بلاها و مصیبت‌ها و اذیت‌هایی که متوجه او میشود، ولو در پرقو زندگی کند، ولو زیرش فرش و تشک خوشخواب باشد، ولو همه امکانات زندگی که براش فراهم باشد به گونه ای که نه مگسی او را اذیت کند، نه پشه او را اذیت کند، نه ذره هوای گرم اذیت کند، نه هوای سرد اذیت کند، نه انسانی نه حیوانی هیچ کس او را اذیت نکند، چون از عالی ترین درجه وحدت حقه حقیقی نازل شده است، اونم به کثرت مادی، میتوان به درستی و به صدق گفت ما اوذی نبی مثل ما اوذی تو قط، هیچ پیامبری به اندازه حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم اذیت نشده است. معناش این نیست که پیامبر رو دندونش شکستن صلوات الله و سلام علیه، هیچ پیامبری رو دندونش نشکستن، اگر پیامبر رو سنگ زدن پیشانیشو شکستن یا خون آوردن، هیچ پیامبری اینگونه نشده است. پیامبران دیگر رو زندگیشون رو نگاه کنید، اکثر پیامبران، حالا برخی از پیامبران از این سختی‌ها نداشتن، کسی جرأت نداشت که بهشون چپ نگاه کنه تا چه رسیدن که دندونشون رو بشکنن، اما بسیاری از انبیا دیگر، به عنوان نمونه حضرت یوسف علیه السلام رو ملاحظه بفرمایید که در زندان ببین چقدر تازیانه خورده است، اینا دیگه به اندازه دندون شکستن که هست، به اندازه خون اومده، بارها و بارها پشت مبارکشون خونالود شده است که روزهای متمادی او رو مداوا میکردن. برخی از انبیاء دیگر را زنده زنده در آتش انداختن، برخی ها رو زنده زنده سر میبریدن، ببخشید با اره اره میکردن، بعضی ها رو در لای درخت قرار میدادن، اره رو برمیداشتن، درخت رو اره میکردن، کنده رو اره میکردن. از این گونه انبیاء بسیار بودن. اما اذیتی که به پیامبر رسیده از مشابهش در میان هیچ پیامبری وجود ندارد، با این که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که در میان اصحابش که بوده، وقتی حضرت در برخی از موارد رو نقل روایی داریم، وقتی حضرت وضو که میگرفت دور حضرت جمع میشدن، قطرات وضوی حضرت رو زمین نمیافتاد، وقتی که سر و صورت مبارکشون شانه میزدن نگاه میکردن، اگه یه موی از سر و صورتشون کنده میشد به عنوان تبرک برمیداشتن. اما در این حال میفرماید که ما اوذی نبی قط تو مثل ما اوذی، آن اندازه که من در این جهان طبیعت اذیت شدم، هیچ پیامبری اذیت نشده است، در حالی که بهترین امتها امت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بودند. وقتی بهترین امت هستند، یعنی ادب را نسبت به امتهای پیشین بیشتر رعایت میکنند، یعنی سختی ها و مشکلات و گرفتاری ها و اذیت هایی که پیامبر وارد میشد، تنها اون اذیت هایی نیست که مثلا از مردم بر او وارد می شود، بلکه اصل اذیت و سختی و گرفتاری است که او از عالم وحدت محض و عالم کثرت محض وارد شده است و از این سختی بیشتر نیست. خب وقتی که ما این گونه تصور کردیم، در نتیجه این گونه می شود که امام حسین علیه السلام نسبت به امام حسین صلوات الله و سلام علیه، این گونه نیست که مصیبتی که بیشتر باشد یکی کمتر باشد، هر دو از مرتبه وحدت حقه حقیقی نازل شده اند و هبوط کردند و در جهان طبیعت آمدند، هر دو از مرتبه وحدت حقیقی به کثرت حقیقی و کثرت مادی آمدند. بنابراین اگر هر دو حضرت در بهترین شرایط زندگی باشن، هیچ کس اذیتشون اذیتی رو که اونها تحمل کردن، هیچ کس مشابه اونها چنین اذیتی رو تحمل نکرده است. و همینطور بقیه ائمه علیهم السلام. این گونه نیست که امام رضا علیه السلام خب قبل از این که به خراسان بیاید، خب فعالیت‌های اجتماعی که سبب برانگیخته شدن دستگاه حاکم و دستگاه بنی عباس بشود کمتر داشتن یا علنی کمتر بوده، بنابراین کمتر متعرضش می‌شدن یا متعرضش نمی‌شدن. وقتی هم اینجا هم که اومده حضرت، خب این مدت رو به عنوان ولیعهد شناخته شده و مورد توجه شیعیان بوده، شیعیان از همه جهان اسلام اینجا حضور پیدا کردن، امامزادگان، برادران، برادرزادگان و شیعیان خالص از جاهای مختلف کشور اومدن در اینجا گرد حضرت رو گرفتن، که خب شرایط بسیار علی الظاهر مناسب و خوب بوده است. حالا در آخرم شهادت پیدا کرده، خب شهادت هم میبینین که بسیار محترمانه بوده است. معناش این نیست که امام رضا علیه السلام مصیبتی تحمل نکرده است نسبت به مصیبت امام حسین صلوات الله و سلام علیه. همه حضرات ائمه علیهم السلام مصیبت ها اذیت هایی رو تحمل کردند که در عالم هستی کسی چنین مصیبت هایی و مشابهش را و به درجاتی کمتر از اون را هم تحمل نکرده است. اما همچنان که در مورد القاب ائمه معصومین علیهم السلام عرض کردم خدمتتون که مثلا امام حسین به شهید شناخته شده یا سید الشهدا، این معناش این نیست که امام رضا سید الشهدا نیست، معناش این نیست که، یعنی از این عبارت ها ما نمیتونیم استفاده کنیم که بنابراین چون امام حسین سید الشهدا هست پس مقامش برتر است از سایر ائمه، حتی از امیرالمومنین، حتی از پیامبر، چون اگر همه خاندان پیامبر هم که شهید باشن اما سید الشهداشون حضرت ابو عبدالله علیه السلام هست، این گونه نیست. چنان که اگر مثلا بقیه امام ها رو، امام باقر رو اگر گفتیم، امام باقر یعنی علم رو شکافته است، معناش اینه که امیرالمومنین نشکافته یا پیامبر نشکافته یا دیگران و دیگران از ائمه معصومین علیهم السلام نشناختن. نه، همه خاندان پیامبر سید الشهدا هستند، همه خاندان پیامبر رضا هستند، همه باقر هستند، همه صادق هستند، همه کاظم هستند، همه جواد هستند، همه تمام این ویژگی هایی که در هر یک از ائمه علیهم السلام ظاهر شده است داشتن، بدون این که ما توانایی داوری در کم و کاز یا افزایش اونها در یکی بر دیگری داشته باشیم. یعنی ما نمیتونیم که، نه اینجا نمیتونیم، در عالم برزخ هم نمیتونیم، در عالم قیامت هم نمیتونیم، در اعلی علیین هم که بریم نمیتونیم، وقتی که امام حسن و امام حسین رو که مقایسه کنیم بگیم یکی از این دو امام بر دیگری برتر داره. ما توانایی ارزیابی رو نداریم، ما توانایی سنجش رو نداریم، چون اونها خود معیار سنجشند و سنجش ناپذیرند. پس چرا یکی سید الشهدا معرفی شده، یکی سید الساجدین معرفی شده؟ این معناش این نیست که امیرالمومنین سید الساجدین نیست، زین العابدین نیست، همه خاندان پیامبر زین العابدین هستند. در همه عوالم هستی در هیچ عالمی نمیتوان عابدی یافت مگر اینکه نسبتش با هر یک از خاندان پیامبر علیه السلام نسبت یک به بی‌نهایت است. علت این که هر کدام به نامی شهرت پیدا کردن عبارت است از ظهور این کمال در چشم مخاطب، در چشم عصر و در شرایط عصر ظهور بیشتری داشتند. یعنی امیرالمومنین اگرچه صاحب علم اولین و آخرین هست، تمام علوم اولین و آخرین از ازل تا به ابد شمه از علم امیرالمومنین هست، ولی زمینه ای که حضرت علم را آشکار کند به گونه ای که مخاطب بفهمد، نه اینکه آشکار کند، حضرت آشکار کرده، منتها مخاطب فاقد درکه. بنابراین یه شرایطی به وجود اومده در زمان امام باقر علیه السلام که همه عالم و غیر عالم فهمیدن که تنها کسی که علم از اون میجوشد امام باقر است. مردم اینو فهمیدند، نه اینکه امام باقر بود و دیگران باقر نبودند، مردم اینو فهمیدند که امام صادق است. بنابراین این صفاتی رو که در تک تک ائمه اومده مربوط به صفات عصری است، یعنی شرایط عصری و زمانی و مردمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مانند اونها به گونه بوده که مردم، عامه مردم، مخاطبان متوجه شدن که این صفت در این فرد از ائمه وجود دارد و اینو در امامان دیگر اونا ندیدن، خب چشم دیدن نداشتن. اما اگر مثلا بیننده کسی مانند پیامبر باشد، میبینه تمام صفات کمال در همه خاندان اون حضرت به نحو تام و تمام، بلکه اتم و فوق اتم هم وجود دارد. حالا که این گونه است، وقتی در مورد امام حسین علیه السلام میفرماید که سید الشهدا، یعنی مردم فهمیدن که او سید الشهدا است، فعلا همه خاندان پیامبر سید الشهدا هستند. اون تعبیر که فرمود که خاندان، در مورد خاندان پیامبر فرمودن که اول اونا محمد، اوسط اونا محمد، آخر اونا محمد صلوات الله علیهم اجمعین، همچنین از اول ما رضاست، اوسط ما رضاست، آخر ما رضاست، اول ما زین العابدین است، اوسطمون زین العابدین است، آخرمون همینطور. در مورد تک تک امامان همین گونه است، بلکه در مورد تک تک خاندان پیامبر همین گونه است، صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. در مورد امام حسین هم روایاتی رو میخونید که مثلا امام حسین چون خیلی صبر کرده بود، خدای متعال این ویژگی رو بهش داد. نه، خدای متعال این ویژگی‌ها رو به همه خاندان پیامبر داده است بدون استثناء. امیرالمؤمنین خود اسم شافی خدای متعال است. این گونه نیست که امیرالمؤمنین شفا بخش نباشد. اصل شفا مربوط به امیرالمؤمنین علیه السلام هست، ولی اونی که یک برای عامه مردم ظاهر شده است، یعنی زمینه و استعداد فهمش درشون ایجاد شده است. مردم وقتی به امام حسین نگاه میکنن، تشنگی امام حسین رو که میبینند، توجه پیدا میکنن به عظمت امام حسین. مثلا اون جنگ هایی رو کرده، فرزندانش در مقابل شهید شدن، اینا سبب میشه که مردم توجه پیدا میکنن به این امور عرفی و امور طبیعی و به مقام امام حسین پی میبرند. وقتی که پی بردن، البته وقتی دستشون به سوی امام حسین دراز کنن، قطعا نتیجه هم خواهند گرفت، چون عالمان است و میدانند. اما دیگر خاندان پیامبر رو چنین چیزی رو متوجه نشده اند. این یکی. دوم این که ممکنه که حالا همین ها هم بالاخره حکیمانه است، این که حالا امام حسین به یه اسمی آشکار شده است، امام دیگر به یک اسم دیگری، به خاطر این است که نظام عالم نظام احسن است، نظام حکیمانه است. باید اسماء خدای متعال، الطاف و عنایات خدای متعال از جاهای مختلف، از چشمهای مختلف باید جوشان باشد، ریزان باشد. البته یه جایی اگر باشد که مردم راحتتر دسترسی داشته باشند، مردم راحتتر دل بدن و در نتیجه از هدایت اونها، از خیرات و برکات اونها و از در نتیجه از سعادت حاصل از وجود اونها برخوردار بشن، البته این بهترین هست. خب حالا در میان ائمه علیه السلام کسی که کدام یک از امام هاست که عامه مردم راحتتر دل میسوزونن، راحتتر به او نزدیک میشن، راحتتر وقت میگذارن، راحتتر در غم و اندوه و مصیبت او شرکت میکنن؟ پیداست که امام حسین علیه السلام هست. با توجه به شرایطی رو که ایجاد شده، مردم راحتتر به اون حضرت نزدیک میشن. به همین خاطره که خدای متعال این خاصیت را ظاهرا در او قرار داده است، باطنا در همه خاندان پیامبر هست، و یا اگر ظاهرا در همه خاندان پیامبر هست، این ظهور را عامه مردم تشخیص نمیکنن و متوجه نمیشون. بنابراین اگر ملازم میفرمایید که در روایات متعدد داره که اینو ما با امام حسین دادیم، به خاطر اینکه اینجا صبر کرده، همه خاندان پیامبر صبارن و هیچ کدامشون در صبر و تحمل به اندازه یک سر سوزنی کاستی ندارند. یعنی این گونه نیست که اگر امام حسن بود صبر نمی کرد، اگر مثلا امام کاظم بود صبر نمی کرد، یا هر یک از امام ها علیه السلام بودن صبر نمی کردن. حالا با توجه به این توضیح، فقط روی ان الله سبحانه و تعالی عوض الحسین علیه السلام من قتله، خدای متعال به امام حسین در مقابل قتلش و شهادتش چهار ویژگی عطا فرموده است. یکی جعل الشفا فی تربته، شفا و سلامت و عافیت رو در تربتش قرار داد، و اجابت الدعا تحت قبته، اجابت دعا رو تحت قبه حضرت قرار داده است. و الائمه علیه السلام من ذریته، و ائمه هم که از ذریه امام حسین هستند. البته میدونیم که ائمه علیه السلام هم از ذریه امام حسین هم هستند، هم از ذریه امام حسن، از پدر نسل امام حسین، از مادر از نسل امام حسن. و ان لا یعد ایام زائریه من اعمارهم، کسانی که میرن زیارت امام حسین علیه السلام، اگه اونجا مشغول زیارت باشن، مدتی که اونجا هستن، جز عمرشون حساب نمیشود. حالا معنی عرفی رو که میارن اینه که جز عمرشون حساب نمیشه، یعنی اگر مثلا 5 سال از عمرشون باقی مونده بود، این 5 روز رو کم نمیکنن، وقتی برگشتن میگن از اول 5 سال رو شروع کنین. این چند روز اگر کسی 100 بار مثلا کربلا مشرف شد، هر بارم 10 روز شد 3 سال خورده ای یا 3 سال، این 3 سال جز اون عمری نیست که مقدر بوده است برای او. این یه معناست. معنای دیگر کنایی هم دارد. یکی از معانیش اینه که این ایام از جزء عمر اونها در دنیا حساب نمی شود، چون اونها در معنویتی هستند، در وضعیت روحی و مقامی و منزلتی هستند که این مقام منزلت جزء دنیا نیست. در واقع کسی که در حرم امام حسین و در حال زیارت امام حسین هست در ملکوت است، بنابراین از عمر آخرتش حساب می شود. در واقع این در زمانی که در دنیا هست در هنگام زیارت ارتقا پیدا کرده است، اصلا در دنیا نیست تا جزء عمرش حساب بشود. اگرچه ممکنه که با اینکه در دنیا نیست و در ملکوت داره بال میزنه، اما در این حال اگر عمرش مثلا 5 سال باقی مونده، این مدت هم از اون 5 سال کم بشود. این هم قسم دیگر که مربوط به اسباب مؤثر بر اجابت که مکان بود. اما یکی دیگه از مهمترینش که مربوط به اسباب اجابت هست، اونیست که به خود دعا برمیگرده. دعاها با همدیگر تفاوت دارند، دعاها با همدیگه متفاوتند از حیث اسمایی که در این دعاها به کار رفته است. این یک تفاوت میان اسما کاملا روشن هست. تکرار اسمایی که در این دعاها به کار رفته، همچنین گستره اسماء جمال الهی غیر از این اسم شریف ذل جلال و الاکرام، غیر از این که اگرچه خب ذل جلال هست، پیداست که این اسم جلالی است، ولی غیر از این یک اسم که به خاطر اینکه جمال و اکرام هم همراهش هست، جمال دو برابر، جمال مضاعف در کنارش هست، بنابراین جز اسماء جمالی به حساب نمیاد. هر چی که در دعایی باشد به اجابت، یعنی بر خیلی از دعاهای دیگه ممکنه برتری داشته باشه، اما دعاها هر اندازه که از اسماء جلالی الهی کمتر داشته باشد، اسماء مانند عزیز، مانند منتقم، مانند واحد، مانند احد، این اسماء را اگر کمتر داشته باشه، یا متکبر، این اسماء را هر چی کمتر داشته باشه، این برتر است از اون اسمایی که، یعنی برای انسان، و در واقع که اینا با هم دیگه تفاوتی ندارن، برای انسان اینا برترن از اسمایی که، ببخشید، از ادعیه که از این اسما بیشتر دارن. یعنی همچنان که تعداد اسماء الهی تأثیر داره در دعا، تعداد اسماء جمالی و تکرار اسماء جمالی مانند رحمان، مانند رحیم، مانند رؤوف، مانند لطیف و همینطور بقیه موارد که در ادعیه وارد شده، اینها به اجابت نزدیکتر است. هر چه دعایی نشان دهنده لطف و رحمت و عنایت خدای متعال باشد، برای انسان، برای نفس انسان، این استعداد و قابلیت اجابت به معانی گفته شده رو بیشتر ایجاد میکنه. به عنوان نمونه یه جمله دیگر هم، حالا در میان همین اسمایی که خدمتتون عرض کردم، اگه در میان دعای اسم اعظم وجود داشته باشه، قطعا و یقینا اون دعا، چون اسم اعظم خونده میشه، اون دعا به اجابت نزدیکتر هست. اسم اعظم حالا چیست و چیست نیست، یکی دو تا روایت رو خدمتتون میخونم، ولی اونی که مهمه اینه که در دعا اسم اعظم وجود داشته باشه. اما اینکه داعی و دعا کننده بدان علم داشته باشد یا نداشته باشد، این تفاوتی نداره. اگر بداند هم به اجابت نزدیک است، نداند هم به اجابت نزدیک است، به ویژان که یک لطفی از طرف خدای متعال در ادعیه، البته در همه عبادات به طور عام، در ادعیه به طور خاص وجود داره، و اون اینه که اجابت دعاها رو متوقف بر فهم داعی نکرده است. یعنی اگر مثلا فارسی، ترکی، مثلا زبان دیگری، لوری یه دعایی رو خوند، هیچ درکی هم نداره که چی داره میگه، فقط همینقدر که بهش گفتن این دعا رو بخون خیلی خوبه، این دعایی رو که میخونه امکان اجابتش هست، یعنی شرایط اجابت اگر باشه، اجابت به اون معانی گفته شده اگر باشه به اجابت میرسه، به معنای دقیقی هم خدمتتون عرض کردم، همه این ادعیه به اجابت میرسه، چه این معانی رو بفهمه چه این معانی رو نفهمه. بله، البته اگر کسی این معانی رو بفهمه، استعداد و قابلیتی برای دعاهای دیگر و عمیق‌تر در او پیدا میشود، برای افزایش فهم و درکش نسبت به عبادت و عبودیت و مانند اونها مؤثر است. و الا طوری کی دعا رو بخواند، یا عرب کاملا فصیح دعایی رو بخوند، خدای متعال هر دو رو از حیث فارس بودن و عرب بودنشون فرق نمیگذاره. از این که یکی فهمیده این یکی نمیفهمه که چی داره میگه، از این جهت با هم دیگه فرق نمیگذاره، هر دو در معرض اجابت هستن، از این جهت برابرند. اما از این جهت که خب عربی که فصیح هست و میفهمد و این عبارت رو و همزمان حالی براش ایجاد میشود، همزمان بر درک و فهمش افزوده میشود، این استعدادها و قابلیت‌های دیگری رو در وجودش ایجاد میکنه که به زبان نمیتوان گفت و قابل تصور هم نیست، قابل محاسبه و شمارش هم نیست. خب پس این شد که دعایی که متضمن اسم اعظم باشد این به اجابت نزدیکه. اما اینکه اسم اعظم چیز، گفته شده که اسم اعظم را تنها آن دسته از انبیا و اولیایی میدانند که خدای متعال آنها را آگاه کرده است، آنها را تعلیم داده است. یعنی حتی همه انبیا هم ممکن است ندانند، یا حقیقت اسم اعظم رو ممکنه همه ندانن. انبیا دارای درجات مختلف هستن، هر کی خدای متعال مطلعش کرده، تعلیمش داده، میدانه، و اگر تعلیمش نداده باشد نمیداند. اما این که حالا در کجاها میشه، کجاها در مزان فهم اسم اعظم است. در روایات آمده است که آیات آخر سوره حشر در این احتمال وجود داره که اسم اعظم در اونجا باشد. در برخی از روایات آمده است که اسم اعظم در آیت الکرسی هست، در برخی از آیات اومده که در اول و اوائل سوره آل عمران هست، در روایاتی آمده است که در الحی القیوم اسم اعظم خدای متعال هست، در برخی از روایات دیگه اومده ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الی الاسم الاعظم من سواد العین الی بیاضها، بسم الله الرحمن الرحیم آنقدر به اسم اعظم نزدیک است که سیاهی چشم به سفیدی چشم نزدیک است. یعنی خیلی دیگه کنار هم قرار گرفتند. برخی گفتن که اسم اعظم در این ذکر وجود داره، یا حی و یا قیوم، تو اینجا اسم اعظم وجود داره. برخی گفتن در این تعبیر که یا ذل جلال و الاکرام، برخی گفتن که در این ذکر منسوب بر حسب نقل منسوب امیرالمؤمنین علیه السلام هست، یا هو یا من لا هو الا هو، گفتن اسم اعظم در این وجود داره. بعضی هم گفتن که اسم اعظم الله هست. فقط یه جمله رو، یه توضیح مختصری خدمتتون عرض کنم که این اسمایی رو که داریم میگیم اینا عبارت است از اسماء لفظی. وقتی میگیم که در سوره آل عمران هست، یا در مسبحات هست، یا در آیات اول سوره حدید هست، یا آخر حشر هست، یا موارد دیگر رو که، یا در سوره توحید هست، اینا اسماء لفظی است. اسماء لفظی مشیر و اسماء حقیقی هستند، تابلو هستند که نشان میدهند اسماء حقیقی را. اسماء حقیقی چنان که در جای خودش به تکرار گفته شده است، عبارت است از حقایق وجودی که عبارت هست از ذات خدای متعال و وصفی از اوصاف خدای متعال. خدای متعال رو، ذات خدا رو با علم در نظر بگیرید میشه یک اسم، ذات خدای متعال رو با یک وصف دیگر در نظر میشه اسم. بنابراین وقتی میگیم که ان الله سمیع و علیم، یعنی ذات به اضافه سم میشه سمیع، نه این لفظ سین و میم و یا و این، این اسم خدای متعال نیست، این اسم لفظی است، یا اسم الاسم است، یا اسم کتبی است، یا اسم حرفی است. اسم خدای متعال عبارت است از همون ذات غیبی خدای متعال به اضافه سم، به اضافه علم میشه علیم، به اضافه قدرت میشه قدیر. در نتیجه وقتی گفته میشه که دعایی بخوانید که اسم اعظم باشه، یعنی این اسماء لفظی که مشیر به اسماء حقیقی خدای متعال داشته باشد. خب حالا یکی دو تا روایت دیگر هم، در برخی از روایات اومده که اجابت دعا مربوط به ویژگی‌های الفاظ هم هست، الفاظی رو که در ادعیه آمده است خیلی مؤثره در اجابت. همچنین برخی از دعاها برای برخی از حاجت‌ها خاص است، یعنی برخی از ادعیه مثل دارویی میمونه که مریضی و بیماری ویژه ای رو حل میکنه. به عنوان نمونه ما روی عن صادق علیه السلام فی من قال، از امام صادق بر حسب نقل روایت شده است که کسی که بگوید یا الله یا الله 10 مرات، 10 بار بگی یا الله، خدای متعال قیل لهو چی؟ لبیک عبدی، بنده من حرفت چیه؟ سل حاجته که توته، هر حاجتی داری بگو، حاجتت قطعا روا شده خواهد بود دیگه. حاجت این روا شدن رو به اون معانی که قبلا خدمتتون عرض کرده بودم. همچنین روایت شده است که کسی میگه یا رباه و یا رباه و ده بار، یا میگه یا رب یا رب، یا میگه یا سیدا یا سیدا، یا میگه که در سجودش میگه یا الله و یا رباه و یا سیدا سه بار. اجیب لهو، خدای متعال او رو به اجابت میرساند. و بالاخره آخرین روایت در این زمینه اینه که کسی که بعد از نمازهای واجبش بگه یا من یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء و غیره، این میدونی که این ذکر به شکل دیگرش در اوقات دیگر صبح و شب بسیار سفارش شده است که الحمدلله الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء و غیره. این آدم باید مکرر و مکرر بگه. حالا اگر مثلا حاجت خاصی هم نداشته باشه، حداقل زندگی دنیاییش یه قدری روانتر خواهد بود، حداقل غم و غصه کمتر خواهد شد، حداقل متوجه میشه که کارها دست خداست، با این و اون دیگه درگیر نخواهد بود، از این و اون گله نخواهد، شکرش کمتر خواهد شد و اینم بسیار خوبه. در این حال اون دعا سر جای خودش که مربوط به صبح و شام است، اما این پشت سر بعد از نمازها اگر کسی بگه یا من یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء و غیره سه بار بگه، بعد یسأل الله هر چی رو که از خدا میخواد بخواد، اعطا ما سأل، خدای متعال اون چرا که تقاضا کرده است بو عطا خواهد کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.